بسیاری از روات ما اصحاب ائمه سلام الله علیهم گفتن ما وارد شدیم بر امام صادق، بر امام کاظم، بر یکی از ائمه سلام الله علیهم و دیدیم داره تورات را به همون زبان اصلیش میخونه. این چیزیست که معمولا شاید خیلی ها نیاد نمیدونه یا اصلا روش تأمل نکرد یعنی چی. خب این همه دعا داریم دیگه، بخون امام صادق پدر جد همه تورات، خود تورات نه، پدر جد خود انبیای بنی اسرائیل. خب تو خودت از خود دعا در بیار بخون. علم لدنی داره امام صادق. این دلیلش اینه که این تورات به زبان عبری که امام صادق داره میخونه این همون کتاب آسمانیه. این به دلیل این که از آسمان نازل شده، این به دلیل که حرف خداست، همچنان محترمه و با همون زبان یک کدایی را داره توش میگه که حضرت حتی نمیخواد زبان رو تغییر بده، عین متن باشه. یعنی ترجمه تورات تورات نیست، ترجمه قرآن قرآن نیست. شما الان قرآن رو ترجمه میکنید، نوشته بسم الله الرحمن الرحیم ازا جا نصر الله بر ترجمه، هنگامی که نصر خدا رسید. این هنگامی که نصر خدا رسید این قرآن نیست. سراسر قرآن رو شما ترجمه شو برده بخون، اطلاعاتت زیاد میشه ولی ثواب قرائت قرآن رو نبردی. بعضی میگن آقا ما سر در نمیریم، بهش میگن خیلی نگران نباش، قرار نیست تو سر در بیاری، اون قرار است تو سر در بیاره. توجه فرمودین؟ ما وقتی پیش پزشک میریم ما قرار رو پزشک کار کنیم یا پزشک در رو ما کار کنه؟ این حرف مشترکی است که من در مورد قرآن و زیارت اهل بیت و زیارت بیت الله میگم و کمترم دیدم که کسی این حرفو بزنه. یه روز شاید ما رو عوالم مثلا ماست و خودمون میگه آقا بریم کربلا چیکار کنیم؟ میگه قرار کاری بکنیم. بریم مکه چیکار کنیم؟ میگه تو قرار کاری بکنیم. اصل کار رو اون میکنه. قرآن شفاء لما فی الصدور، رحمت و شفاء برای مؤمنینه. البته اگر از قرآن سر در بیاری خیلی بهتره، هیچ کم به تنش نمیرسه، هیچ کس. بحر عمیق امیرالمومنین فرمود، یا پیغمبر فرمود ظاهره عمیق و باطنه عمیق، ظاهرش زیبا و باطنش عمیق. در عباراتی که حالا در بحث قرآن شناسی عرض کردیم به پایان ناپذیری مفاهیم قرآن رسیدیم، یعنی ته نداره، بی‌نهایته. هر کس به سهم خودش چیزی دریافت میکنه. این بی‌نهایت رو توی قیف اطلاعات محدود خودت خلاصه نکن، خودتو عرضه کن به قرآن. روزی دو خط، سه خط، چهار تا، پنج تا، ده تا، پنجاه تا آیه بخون، حالا اون میفهمه با تو چی کار کنه. خیلی هم مهم نیست که تو نمیفهمی. در جای خودش هم تو جلسات مذهبی، تو مطالعات مذهبی اطلاعات قرآنی اضافه میشه. علاوه اینکه مثلا بنده امشب میکنم یه چیزیش از قرآن، خب شما اطلاعات قرآنی افزایش پیدا میکنه. محدود نکن خودت رو که قرآن رو تو اون کیف خودت بیاری خلاصش میکنی، بذار تو همون دریای عظیم تو شناورش. این خودش میدونه، گفت پرکا هم در مسافه تنبال، خود ندانم در کجا خواهم فتاد. اون خودش میدونه تو رو کجا بره. خدمتتون عرض کنم که لذا ائمه رو احترامی که برای وحی قائلن، این احترام احترام تشریفاتی نیست، این دقیقا یک احترام وجود شناسانه است. این الفاظ تو این قالب وحی خدا مطرح کرده، این معنای وجود شناسانه داره، یعنی تو عالم با کدای این عالم ارتباط داره. لذا تورات رو به همون زبان عبریش میخوندن، مناجات های تورات رو با همون زمان خودش میخوندن. کی؟ موقعی که ما همه نشستیم دوره هم میگیم آقا دیگه دوران تورات سر رسیده، دوران انجیل سر رسیده، اینا کتاب‌های منسوخ هم نسخ شده. بله نسخ شده، یعنی شما به عنوان یک کسی که میخواید حالا تازه دین آسمانی پیدا کنید دیگه نباید برید مسیحیشی یا یهودیشی، اما همچنان اینا حرفای آسمانی بوده، تحریف نشدهش. از این یک خورده جلوتر وقتی که میبینیم که مناظراتی که مثلا مأمون درست میکنه که تو جلسات برای امام رضا، امام رضا با اهل تورات به زبان خود تورات با تحلیل خود تورات و با رفع اشکالی که اونا از تورات خودشون داشتن راهنمایی میکنه. از این بالاتر که این خیلی مهمه و معمولا بهش توجه نمیشه، خیلی دقت باید بهش بکنیم، اون این است که در روایات ما هستش که امام زمان سلام الله علیه که تشمیارن با اهل تورات با تورات حکم کنن، با اهل انجیل با انجیل حکم کنن. یعنی چی؟ یعنی همون روز اول نمیاد دیگه که خب من الان قدرت دارم، همه تو هم که دیگه فهمیدی من خیلی مهمم، هم منجی عالم و فلان و اینها، قدرت هایی که حالا داره، حالا هر جور بعضی ها فکر میکنن قدرت امام زمان تکنولوژیکه، بعضی ها فکر میکنن که حالا متافیزیکه، حالا هر چی که هست. حالا دیگه همه دیگه الان یه چیزی گفته بعدا میترسن دیگه، ما فکر میکنیم امام زمانی که ما داریم میترسی بزش، هم میاد گردن میزنه و آدم میکشه و پدر در میاره و دمار از روزگار اون در میاره. نه با اون واسه احیا اومده، نه واسه اقماته، واسه کشتن نمیده، واسه زنده کردن اومده. این میتونه شب اول بگه آل ایها الناس همه تون به امور طبیعتی مدارستون رو پیدا بکنید، سیاسی عقیدتی های پادگاناتون رو پیدا بکنید، چه میدونم هر جا هر گوشه دهاتی روستایی شهری جا مثلا سایتی پیدا کنید، زود مسلمان شید که پدرتون رو در میارن. لااقل قضیه این که همون روز اول وقتی که میاد میگه با اهل تورات، یعنی اهل تورات همچنان یک هویت قابل تعریفی دارند، به رسمیت شناخته شدن، نه اینکه حق دارن در این دین بمونن یا نه. من اینو نمیخوام بگم، از صحبت من اشتباه برداشت نکنید. لااقلش این است که کسی که تورات رو کتاب آسمانی میدونه و هنوز نمیداند که کتاب دیگری حقه و به چیز دیگری نرسیده، این همچنان به رسمیت شناخته شده و چه بسا بر همون تورات هم حضرت راه نمایش میکنه که تو باید چی بشنی. ولی اگر اختلافی بین دو نفر یهودی پیش بیاد، اختلافی بین دو نفر مسیحی پیش بیاد، حضرت بر اساس انجیل باهاشون محاکمه میکنه. پس ببینید این ارتباط آسمانی که ما میگیم یک هویت واحده، خود او پیدا و پنهانت، خود او پیدا و پنهانت، جهان نقش است و جانت، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع، ناله موزون مرغ بوی خوش لاله‌زار، هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند، بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار، برگ درختان سبز پیش خداوند هوش، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.
امروز یک شنبه. ای لطیف‌ترین نام هستی، زمزمه یاد مقدست بیقراری وجودم را به آرامش بدل می کند و تنین نام تو روزم را از نسیمی تازه سرشار می سازد. هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است، ما به غیر از تو نداریم تمنای دیگر. با این نام صدا می کنم تو را ای بشکو و ای صاحب جلال و اکرام.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام.
هرچرا که به تمامی جسته باشی به دست می آوری، اما تشنگیت باید شدید باشد، تلاشت نستوه، انتظارت بی منتها، و با تمام وجود بخواهی. بدان که همه عطش‌ها، انتظارها و خواستنها با یاد خدا به گل می نشیند.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال
تقویم سرگذشت ماست که با تحویل سال رقم می‌خورد و تقدیر سرنوشت ما که تنها با تحویل حال صورت می‌پذیرد. در این میان عرضه تحول از هموست که همه چیز از او راست آید و تقاضایش از انسان که بسته به همت و تلاش اوست. گناه بهار چیست اگر ما هنوز در خواب زمستانی هستیم؟
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان،
شرح شیدائی عاشقان شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته،
که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته. بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است،
شرح دلدادگی نیازمندانی است که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته،
با حضرت دوست به تمنا نشسته. بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او.
دل منی گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تا، در دلم کنم جستجوی تا، جان 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 از همه جهان هیچ شرط نم در سوی تو.
وقت بر شما بخیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، واپسین برنامه ما تماشاگاه راز نام داره که از بخش شبانگاهی تقدیم شما میکنیم.
مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه را با نام او و با سلام، غزل 367 رو پیش رو داریم. فتوی پیر مغان دارم و قولی است قدیم که حرام است می آنجا که نه یار است ندیم. این غزل رو تا بیت ششم با شما خوبان شرح کردیم و مقابله. همینک باز تکرار کنم که مبادا دوست دانش آموزی و شنونده عزیزی فتوای پیر مغان بخواند این ترکیب را، فتوای پیر مغان، زیرا میدانیم که وزن این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون، ببینید فتوی پیر مغان دارم و اگر بگوییم فتوای پیر مغان، فتوای، میبینیم که وزن لغزش پیدا میکند. فتوای مفعولون، فتوی پی، فعلاتون رکن آغاز میتواند، یعنی این از اختیارات است که بحر رمل مخبون که با فاعلاتون فعلاتون آغاز می شود و این فعلاتون تکرار می یابد، اون رکن اول رو گاه ما می توانیم با فعلاتون هم تقطیع کنیم. یعنی اینجا فتویه طبیعی است که با فعلاتون تقطیع می شود تا با فاعلاتون، فتویه پی فعلاتون، زیرا اگر بخواهیم بگوییم فاعلاتون فتویه، ببینید با هم همخوانی ندارن، فتوا اینجوری نمی شود. پس گاه رکن اول با فعلاتون نیز تقطیع می شود. این مقصودم نبود، مقصودم آن بود که عرض کنم مبادا دوست شنونده دانش آموزی فتوای پیر مغان بخواند. در ذیل بیت چهارم عرض کردیم ای نسیم سحری یاد دهش، خواجه اینجا تازه به حرف اضافه هم میخواهد، به یاد آوردن را یاد دادن به کار برده است. و گفتیم که یاد دادن با به یاد آوردن تفاوتش از زمین تا آسمان است. یکی از ضعف تألیف های این غزل در مصرع دوم بیت چهارم است. دلبر از ما به صد امید ستد اول دل. همینجا در همین بیت وقتمون به پایان آمد. دلبر از ما به صد امید ستد اول دل. اجازه بدید نسخه بدل‌های این مصرع رو، چون بسیار مهمه، با هم بخوانیم، با هم بررسی کنیم، مقابله کنیم، بعد به معنی هم خواهیم پرداخت. دلبر از ما به صد امید ستد اول دل. این ستد اول دل ضبط هفت دست نوشته کهن فقط، هفت دست نوشته، یعنی ضبط قزوینی و غنی هفت نسخه بیشتر تاییدشون نمی کنه. کهن‌ترینش هم تازه نسخه خلخالی است، یعنی نسخه‌ای که در سال 827 قمری نوشته شده، اما 26 دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده. دل اول به جای اول دل، دل اول ضبط کرده 26 دست نوشته کهن. دلبر از ما به صد امید ستد دل اول، خب با 26 پشتوانه، ولی اول دل 7 پشتوانه دارد که خیلی هم کهن نیست. اما دو نسخه دیگر این مصرع را اساساً به گونه دیگر ضبط کرده است. دلبر اول به صد امید ستد دل از من. این اول و دل جدا شده در این دو نسخه کهن. دلبر اول به صد امید ستد دل از من. پیداست که قیاسی است، زیرا نسخه هایی که این نوع ضبط رو، یعنی این مفردات رو تایید می کند، باز می گردد به نیمه دوم از سده نهم. خب حال چه باید کرد؟ همین جا نیز بیافزاییم که نسخه های چاپی قدسی، قاآنی شیرازی و یغما جندقی، که این دو نفر، این دو شاعر بزرگ، به همراه هم به تصحیح ذوقی و قیاسی حافظ همت گماشتند، قاآنی شیرازی و یغما جندقی، و اما نسخه چاپی سوم حکیم فرزند وصال، خانواده وصال از اون خانواده های بسیار هنرمند و از منظر هم کیفیت هم کمیت، همچنان که پیش از این عرض کردیم، یکی از خانواده های بسیار گرانسنگ ادب فارسی در شیرازند. اینها همه از خوشنویسان بزرگ و از شاعران طراز اول بودند. بنده کمترین وقار شیرازی را شاعرترین شاعران در روزگار قاجار می داند. بی تردید از داوری نیز او را برتر می شمارد. این گونه ضبط کردند این سه نسخه چاپی. دلبر از ما به صد امید گرفت اول دل، که عرض کردیم درست است که ستد با زبان امروز، حتی با زبان خواجه، همخوانی ندارد. این فعل در دیوان خواجه چند بار بیشتر تکرار نشده، ولی گرفت از اون فعل‌های پرشمار در دیوان خواجه است. اما خواجه نیز از دیگر سوی، از آنجا که بسیار به موسیقی و ملودی و ریتم حروف و کلمات بیت‌های خود اهتمام می‌ورزیده و اهمیت می‌داده، از کوچکترین چیز به سادگی در نمی‌گذشته. دلبر از ما به صد امید، این واژارایی‌ها، هم حروفی‌ها، سجع‌ها، او را ناگزیر کرده خواجه را که به جای گرفت ستد به کار ببرد. صد ستد، ببینید سجع مترف چه به زیبایی در کنار یک دیگر نشسته است. البته این ستدن، که این ستد فعل ماضی از مصدر ستدن است، یعنی گرفت، واژه‌ای بس آمد نیست، لیکن در کنار امید یا امید و صد و اول و دل، خیلی آن دشخاری حروف و کلماتش نمود ندارد. با شگرف کاری و طرف دستی و طرفکاری و تردستی این واژگان و حروف رو کنار یکدیگر نشانده. هم دال، حرف د در اینجا بسیار مهمه، خود اول و دل، دلبر از ما به صد امید ستد دل اول. حال به معنی بیت التفات کنیم، دلبر از ما به صد امید دل گرفت اول، یعنی دل ما رو برد به صد آرزو و امید. حالا ظاهرا که حتما نخوانیم ظاهرن، ظاهرا عهد فراموش نکند خلق کریم، خلق کریم عهدش رو فراموش نمی کنه. خلق کریم که باشد حق قدیم، ده نسخه بسیار کهن حق قدیم ضبط کرده. جالب است، درست است که ده نسخه است، ولی همه نسخه های کهن حق قدیم ضبط کردن. نسخه های 813، 816، 818 و چند نسخه کهن دیگر همه حق قدیم ضبط کردند. حق قدیم، و جالب است دو دست نوشته دیگر عهد قدیم ضبط کردند. ظاهرا عهد فراموش نکند عهد قدیم، که اینجا اگر عهد در آغاز نبود زیبا هم می بود. چرا؟ این گونه است به راستی. اما حال این بیت چه می خواهد بگوید؟ دلبر اینجا مقصود به چند اعتبار، بنده می دانید که بسیار از تأویل پرهیز می کند، اما به اعتبار بیت های پیشین و پسین دلبر را از منظر ایهامی جان جهان میپندارد. میفرماید دلبر با صد امید که ما داشتیم دل رو پذیرفت و به عنوان دلداری و دلبری و عهدی رو با ما بست. کدام عهد؟ الستو به ربکم؟ قالو بلا. این پیمان الست، عهد الست یعنی همین. برای دوستان دانش آموزم عرض کنم عهد الست که الست عرض کردیم شاید خیلی دقیق نباشه، این فعل دیگه، الستو بوده است، آیا نیستم من؟ حالا رفته رفته الستو شده است الست، و الستو به رب بکن، آیا من نیستم خدای شما؟ بعد از فرزندان آدم عهد گرفتند و چه و چه. قالو گفتند بلا این گونه است که تو خدای مایی، این پیمان بسته شد. در نتیجه دلبر از ما به صد امید ستد اول دل، در نتیجه ظاهرن علی ظاهر نباید خلق کریم عهد خود را فراموش کند یا حق قدیم. حق می دانیم قدیم، حالا این چقدر این قدیم و حادث در اینجا و اساساً اصطلاح قدیم برای حق چقدر درست باشد بنده نمی دانم. و قدیم حادث رو در طباق خود دارد و در تضاد خود، اساساً درست است نیست، اون سخن دیگری است. اما ده دست نوشته، حالا این ده دست نوشتهش مهم نیست، همه نسخه های کهن که سال کتابتشان را بر شما خوبان برخواندم مهم است که حق قدیم ضبط کردند، اما خلق کریم 25 تا 26 پشتوانه دارد. خب تقریبا دو برابر حق قدیم است. از آنجا که همه نسخه های خطی، از این نظر عرض می کنم این بیت کاملا اشارت دارد به عهد ازل و یا پیمان الست. به این اصطلاح پیمان الست، عهد ازل، پیمان اول، پیمان ازل، همه این ترکیب ها و معانی